مرگ شده سر شده خونه کی باسد شبا که خوابت نره قصه بخونه کجایی نگو که این آخر زندگی مونه کجای یعنی کجای یعنی نمیدونه که خسته یه دردم بگو کجای که خاطره هامونو آرزو کردم یعنی کجای دلم برا تنگ شده سر شده خونه کی واسد شبا که خوابت نره قصه بخونه کجایی نگو که این آخر زندگی مونه کجایی درد دل تنگم گل خشکیده قلبم من هرشم تو فکرم به خاطرها تو به خط کردم دلو میکنی از ریشه چشات آب رو آتیش خیالت نگاهت بی تو همدم تنهایی ها میشه یعنی کجای یعنی نمیدونی که خسته یه دردم بگو کجای که خاطره هامونو آرزو کردم یعنی کجای کجای یعنی کجای یعنی نمیدونی که خسته یه دردم بگو کجای که خاطره هامونو آرزو کردم یعنی کجایی 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 دلم برا تنگ شده سر شده خونه کی واسد شبا که خوابت نره قصه بخونه کجایی نگو که این آخر زندگی مونه کجای
سالم، روحتان شفاف، لبهایتان بغنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین و سفره‌هایتان رنگین. تشکر از اینکه ما را همراهی کردین دوستان. حال دلتان خوش و خدا نگهدار. تعمیر
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم.
درست بنویسیم.
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
جانور، جناور. در جای دیگر گفتیم که وقتی یک پسوند به کلمه افزوده می شود، آن کلمه را نباید تغییر داد. یعنی وقتی پسوند ور به جای جان به کلمه جان می چسبد، باید آن را به صورت جانور تلفظ کرد، نه جانور. متاسفانه در تلفظ این کلمه نه فارسی زبانان ایران درست عمل می کنند و نه فارسی زبانان افغانستان. این کلمه در ایران غالباً به صورت جانور و جونور تلفظ می شود، یعنی حرف نون آخر کلمه جان فتحه می گیرد. در افغانستان نیز غالباً تلفظ آن به صورت جناور است که این یکی از جانور ایران هم بدتر است. کلمه جانور از لحاظ ساختار همانند جاندار است، همان گونه که هیچ کس جاندار را جاندار یا جنادار نمی گوید، انتظار می رود که جانور را هم جانور و جناور نگوید. این هم کلمه جانور در شعر شاعر طنز سرای افغانستان حاجی محمد اسماعیل سیاه. تا دیده شود که شاعران نیز این کلمه را به صورت درست آن به کار می بردند. مهوشان پیش تو چون پهلوی توتی اق اق، گلرخان نزد تو چون گرد ملایک جانور. پس خلاصه بحث این جلسه این شد که بهتر است کلمه جانور را به همین صورت درست آن به کار بریم، نه به صورت جانور که در ایران رایج است و نه به صورت جناور که در بعضی از نقاط افغانستان به کار می رود. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. نمایشگاه آثار منتخب دهمین جشنواره ملی بومتن در خانه هنرمندان ایران اخیراً در تهران برپا شد. در این نمایشگاه آثار منتخب در دو بخش رقابت های نقش تن پوش در دو گروه تیشرت و شال و روسری و بخش غیر رقابتی طی 3 روز در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. چند سال است که جشنواره ملی پوشاک با هدف کمک به انتقال مفاهیم و مؤلفه های فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسلامی از طریق پوشاک بسترسازی برای حضور فعال هنرمندان و طراحان خلاق در عرصه صنعت مد و لباس کشور، استعدادیابی و کمک به رشد خلاقیت جوانان و ایجاد ارتباط مستقیم با صنعت و کمک به تجاری سازی و تولید طرح‌های منتخب جشنواره برگزار می شود. دهمین دوره جشنواره ملی بومتن به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر و با حمایت و مشارکت چندین مرکز دانشگاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و چند برند مطرح حوزه پوشاک ایران برپا شد و تلاشی برای الگوسازی و ترویج پوشش مناسب و همچنین نقشه ایرانی اسلامی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه است. در سالهای اخیر طراحان پوشاک ایرانی به سمت استفاده از طرح‌های بومی و سنتی ایران رفته و نمونه‌های زیبا و خلاقانه ای را در دسته‌های گوناگون پوشاک، کیف، کفش و حتی زیورالات و موارد دیگر تولید کردند. استقبال زیاد مردم و راهیابی این طرح‌ها به زندگی و استفاده روزمره ایرانیان از آنها از جمله مواردی است که موجب رونق این گونه طرح‌ها در تولیدات و دنیای مد شده است. به انگیزه برگزاری این جشنواره سراغ این مقاله رفتیم و نگاهی به پیشینه طراحی‌های سنتی در جهان و سپس ایران داریم. با ما همراه باشید. مد سنتی به نوع تولید پوشاک و لباسهایی گفته می شود که بر اساس فرهنگ، تاریخ و هویت یک قوم یا کشور شکل گرفتند. مثلا لباسهای سنتی ایران، افغانستان، هند، ژاپن و غیره به عنوان نمادهای ملی و بخشی از هویت فرهنگی شناخته می شوند. اما آیا مد سنتی فقط یک میراث تاریخی است که باید در موزه ها نگهداری شود؟ یا مد سنتی هم می تواند با زمان تطبیق پیدا کند و در زندگی روزمره ما جایگاه داشته باشد؟ مد سنتی را دوستان می توان با عنوان گسترش و تحول لباس پوشیدن در طول تاریخ در جوامع مختلف تعریف کرد. هر قوم یا کشور با توجه به شرایط جغرافیایی، منابع، باورها، آداب و رسوم خود، الگوهای خاص و منحصر به فرد خود را در طراحی و دخت لباسهای خود به کار بردند. بسیاری از لباسهای سنتی نشان دهنده جایگاه اجتماعی، قبایل، دین، جنس، سن و مناسبت‌های خاص مانند عروسی، عزاداری و جشن هستند. بعضی از لباسهای سنتی نظیر لباس عروس هند، کیمونوی ژاپنی، کلید اسکاتلندی و موارد دیگر به شکل کاملا هنری و با جزئیات زیادی طراحی و دخته شده‌اند که نشان دهنده استادی و تخصص صنعتگران آن دوران هستند. یکی از منابع مهم الهامگیری برای طراحان مد، مد سنتی است. این سنت ها با داشتن رنگ ها، بافت ها، الگوها، فرم ها و جزئیات زیبا و منحصر به فرد می تواند به طراحان مد کمک کند تا ایده های جدید و خلاقانه برای طرحهای خود پیدا کنند. بسیاری از طراحان مشهور دنیا نظیر کوکو شنل، کریستیان دیور، یوجی یاماموتو و والنتینو و افراد دیگر در آثار خود از الهامگیری از مد سنتی استفاده کردند. برای مثال کوکو شنل در سال 1922 با سفر به شرق دور و دیدن لباسهای سنتی ژاپن، چین و هند الهام گرفت و لباسهایی با الگوهای شرقی طراحی کرد. حتی کریستیان دیور نیز در سال 1955 با بازدید از ترکیه لباسهایی با تأثیر و الهامگیری از لباس سنتی ترکی به نام کفتان خلق کرد. امروز با پیشرفت تکنولوژی و رشد ارتباطات جهانی، مرزهای فرهنگی بین کشورها و قومها البته کم کم محو شده و یک فرهنگ جهانی در حال شکل گیری است. این امر مزایای خود را دارد، اما در عین حال ممکن است منجر به فروپاشی و فراموشی بسیاری از فرهنگ های محلی و منحصر به فرد شود. مد سنتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. بسیاری جوانان در کشورهای مختلف تمایل دارند لباس‌های مد روز و جذاب بپوشند و لباس‌های سنتی را فقط برای مناسبت‌های خاص یا به عنوان لباس تئاتر یا توریستی ببینند. بعضی از لباس‌های سنتی به شکل کاملا هنری و با جزئیات زیادی طراحی و دوخته می‌شوند، اما به دلیل ناراحتی و نامناسب بودن برای استفاده روزمره کمتر کسی از آنها استفاده می‌کند. این وضعیت می‌تواند چالشی بزرگ برای حفظ و احیای مد سنتی باشد، اما در عین حال فرصت‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان از آنها برای نشر و ترویج سنت‌ها بهره برد. یکی از این فرصت‌ها استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین است. با اینکه این رسانه‌ها ممکن است منجر به گسترش فرهنگ جهانی شوند، اما همچنین می‌توانند فضایی برای نمایش و اشتراک‌گذاری فرهنگ‌های محلی و منحصر به فرد را فراهم کنند. به یاد داشته باشیم که صنعت مد یک صنعت پویا و تغییرپذیر است که همواره و دنبال الهامگیری از منابع مختلف است. سنت‌ها یکی از منابع قدرتمند الهامگیری برای طراحان مد است که با داشتن پیشینه پربار فرهنگی و هنری می‌تواند به خلق آثار جدید و خلاقانه کمک کند. طراحی مدرن و ویژه با ورود فناوری‌های جدید امکان تغییرات گسترده‌ای در نحوه تولید و طراحی لباس‌ها فراهم کرده است. یکی از تأثیرات اصلی مدرنیته بر پوشاک سنتی استفاده از مواد جدیدتر و تکنیک‌های نوین در طراحی لباس است. به عنوان مثال پارچه‌های مصنوعی و نانو در حال جایگزینی با پارچه‌های طبیعی هستند. این تغییرات باعث ایجاد لباسی می شود که هم از لحاظ زیبایی شناسی و هم از نظر راحتی و کاربرد بر روز و مناسب است. با این حال طراحان بسیاری در تلاش هستند که پوشاک سنتی را با طراحی مدرن ترکیب کنند. این نوع طراحی به ویژه در کشورهای با تاریخ و فرهنگ غنی مانند ایران یکی از مهمترین روندهای دنیای مد به شمار می رود. در این طراحی‌ها نه تنها از طرح‌ها و الگوهای سنتی استفاده می‌شود، بلکه در ترکیب این الگوها با طراحی‌های ساده و مدرن لباس‌های خلق می‌شود که جذاب و کاربردی هستند. به عنوان مثال طراحان ایرانی با استفاده از پارچه‌های سنتی همچون زری، ترمه و ابریشم لباس‌های مدرن و شیک طراحی می‌کنند و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود را حفظ می‌کنند. این ترکیب نه تنها در صنعت مد داخلی بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است و باعث معرفی فرهنگ ایرانی به سایر نقاط جهان شده است. علاوه بر این، ایران به دلیل تنوع فرهنگی و قومی گسترده‌ای که دارد، مجموعه غنی از لباس‌های سنتی را نیز دارد. لباس سنتی هر قومیت در ایران داستان‌ها، آداب و رسوم و تاریخ منحصر به فردی را روایت می‌کند. این لباس‌ها جلوه‌ای از هنر دست و مهارت هنرمندان محلی است که در طول قرون منتقل شدند. طرح ها، رنگ ها و الگوهای این لباس ها هر یک معنای فرهنگی و اجتماعی خاصی را در خود نهفته دارد. به همین دلیل این پوشش ها در عین ساده بودن مفاهیم عمیقی از باورها، تاریخ و هنر را به همراه دارند و ترکیب آنها با طراحی های مدرنیته به نتیجه جالب و در عین حال پرچالشی ختم می شود. با این حال می توان فرصت های زیادی نیز برای ایجاد ارتباط میان گذشته و حال و سنت نوآوری فراهم آورد. خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه نگاه روز رو از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان نهایت گرانقدر، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های قبل مبحث امامت را آغاز کردیم، در برنامه امروز هم این موضوع را دنبال می کنیم و به اهمیت اصل امامت در مجموعه عقاید اسلامی می پردازیم. گفتیم انسان هم در زندگی دنیوی و هم در زندگی معنوی و روحانی خود نیازمند برنامه ایست که او را به سوی سعادت و کمال راه نمایی کند. این برنامه باید کامل و جامع بوده و در آن به نیازهای اساسی انسان توجه شده باشد. بدیهی است انسان با علم ناقص و محدود خود نمیتواند چنین قوانینی را وضع کند، لذا تحقق اهداف آفرینش انسان منوط به راهنمایی وی از طریق وحی است. در همین خصوص حکمت خداوند اقتضا می کند که پیامبرانی را مبعوث فرماید تا راه سعادت دنیا و آخرت را به بشر بنمایانند و این نیاز وی را برطرف سازند. در طول تاریخ پیامبران زیادی از جانب خداوند مبعوث شدند و مردم هم عصر خود را به راه و روش یکتاپرستی دعوت کردند تا آنکه آخرین پیامبر الهی ظهور کرد. با توجه به آنکه اسلام آخرین دین از مجموعه ادیان الهی است و بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیامبری ظهور نمی کند، مسئله استمرار راهنمایی بشر به شاهراه سعادت ابعاد تازه تری به خود گرفت. پیامبر بزرگوار اسلام به خوبی می دانست که پس از رحلت وی امت گرفتار امواج متلاطم اختلاف و تفرقه می شوند. تاریخ نیز شاهد است که پس از آن حضرت جنگ ها و کشمکش ها آغاز شد و یک پارچگی امت از هم گسست. با این اوصاف چگونه می توان باور کرد که پیامبر به آینده اسلام و حفظ کیان دین و موجودیت جامعه توجه نداشته باشد و ناخدایانی کاردان را انتخاب نکند تا کشتی امت را از خطرها برهانند؟ که مدعیند پیامبر هیچ برنامه‌ای برای مدیریت جامعه بعد از خود نداشت و امت پس از خود را در بلا تکلیفی رها کرد، چگونه این مسامحه غیر مسئولانه را به ایشان نسبت می دهند؟ جامعه اسلامی در آن بره از زمان هم از سوی منافقین داخلی تهدید می شد و هم از خارج از مرزها از جانب دو امپراتوری بزرگ روم و ایران که هر آن بیم می رفت مرکز اسلام را مورد تاخت و تاز قرار دهند. بدیهی است با وجود این مشکلات حاد و قابل پیش بینی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت نگهبانی از مکتب و هدایت امت را بر دوش اشخاصی شایسته و لایق بگذارد. در واقع اسلام به عنوان یک دین هنگامی میتواند راهنمای انسانها تا پایان جهان باشد که در متن این دین راه حلی مناسب و تضمین شده برای تأمین مصالح ضروری جامعه بشری در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده باشد. همانطور که قبلا نیز ذکر کردیم، پیامبر در قالب حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور است، دو مرجع مهم برای دوران پس از خود معرفی کرد. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. این حدیث به این نکته کلیدی اشاره دارد که این دو میراث گرانبهای پیامبر، یعنی قرآن و اهل بیتش، هرگز از هم جدا نمی شوند و اگر مسلمانان به آن دو تمسک جویند و آنها را سلوحه زندگی خود قرار دهند، هیچگاه منحرف نمی شوند. حقیقت هم همین گونه است، یعنی بشر برای نجات و رستگاری خود به دو عنصر حیاتی نیاز دارد، قانونی جامع و کامل که خطوط اساسی و شیوه زندگی فردی و اجتماعی او را ترسیم کند. کتاب خدا همان قانون مورد نظر است. دیگران که او به افرادی دانا و فرهیخته نیاز دارد که با دریای ژرف معانی قرآن آشنا باشند و در پرتو تعالیم حکمت‌آمیز قرآن بشر را رهبری کنند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
فرقه ناجیه، یهودیا 71 فرقه شدن، مسیحا 72 فرقه شدن، مسلمان 73 فرقه شدن. این حدیث هم شیعه نقل کرده هم سنی، از اون حدیث های قویه که همه نقل کردن. پیغمبر فرمود که مسلمان ها 73 فرقه میشن، فرقه ناجیه یکیشون ناجیه. خب هر کسی میگه فرقه ناجیه منم، همونرایی که من نارد. مثل یه بابایی بگه من یه بچه‌مو دوست دارم، هم بچه‌م اون منو گفت، اون میگه نخیر، منو گفت، اون میگه نخیر. خب باز دعوامشو بره بچه‌ها. بابا گفته یه چیتون رو من دوست دارم، همه بچه‌ها میگن منو گفت. بهتره که بگیم بابا جون خودت بگو کیو دوست داری. یا رسول الله تو میگی یه گروه ناجیان، خودت بگو کیو. میگه که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو من رکبها نجا، نجا ناجیه. مثل اهل بیت من سری کشتی نو، هر که سوار کشتی شد، یعنی هر که دنبال اهل بیت شد، نجا. فرقت و ناجیه من رکبه ها نجا، نجا ناجیه، نجا ناجیه. یا مثلا گاهی وقتا یه چیزی ننوشته، یعنی کاغذ چیز توش نیم، ویدی آدم ننوشته میتونه بخونه. چطور چیز ننوشته رو بخونیم؟ پیغمبر در لحظه رحلت فوت فرمود یه قلم و کاغذ بیارید، یه چیزی میخوام بنویسم که لن تزلو، هیچ وقت گمراه نشید. نگو لا تزلو، لن لا تزلو یعنی گمراه نشید، لن تزلو یعنی هرگز گمراه نشید. یه چیزی براتون بنویسم بعد از فوتم که تا آخر تاریخ گمراه نشید. یکی اونجا بود و گفت که پیغمبر بیماریش تند شده و داره نعوذ بالله چرت و پرت میگه، ان الرجل لا یحجر، داره حرف بی خود میزنه. علامه سید شرف الدین نقش شده از امام خمینی که اسم سید شرف الدین که بوده میگه که و ما ادراک ما شرف الدین. کتابایشون بلعیدنیه، ما بعضی کتابا مکیدنیه، بعضی جویدنیه، بعضی بلعیدنی. کتابای سید شرف الدین جوارمانی بلعیدنیه، مثل المراجعات کتابای زیاده. ایشون میگن قلم و کاغذ فرمود بیارید بنویسم، گفتن تبش بالا رفته، دریوری میگه قلم و کاغذ، ولی با اینکه پیغمبر ننوشت من میتونم بخونم. میگیم علامه سلسو الدین چطور؟ کاغذ سفید چطور بخونی؟ گفت میتونم بخونم. به این دلیل پیغمبر ما بارها، نه یه بار و دو بار و ده بار و بیست بار، بارها فرمود من دارم میرم بین شما قرآن و اهل بیت رو گذاشتم. ان تمسکتم بهما، اگر دستتون به هر دو باشید لن تزلو، هرگز گمراه نشید. اینجا فرمود قلم و کاغذ بیارید یه چیزی هم که لن تزلو، این لن تزلو اون لن تزلو رو معنا میکنه. بارها با زبان گفته بود قرآن و اهل بیت با همن. ببین شما بچه دیگه باید تاب بازی هم، اگر رو تاب نشون دید دو تا زنجیر گرفت، دو تا تناب گرفت، هر چی هم حرکت بکنه خاطر جمع میگه. اگر دستش از هر دو برداشت سرنگون میشه، دستش از یکی هم برداشت سرنگون، دو تا تناب باید بگیره. ریل هم میتونه، ریل هم باید دو تا باشه تا قطار حرکت کنه. گوشواره اگر یکی باشه هیچ زنی عروسی نمیره. کف یه لنگ باشه آدم نمیره. گاهی ارزش بینه که دو تا باشن، سه تا باشن. قرآن و اهل بیت باید با هم باشن. پیغمبر فرمود اگر قرآن و اهل بیت هر دو رو داشته باشید لن تزلو، لن تزلو، لن تزلو، هیچ وقت گمراه نشید. اینجا فرمود قلم و کاغذ بیارید یه چیزی میگه لن تزلو، میگه چون بارها لن تزلو رو برای قرآن اهل بیت گفته، اینجا میخواست بگه که کتاب الله و اهل بیت.
پیامبر اکرم که سلام خدا بر او باد فرمود
انما مثل اهل بیتی فی
مثل اهل بیت
سفینتی
به مثل کشتی نوح است،
من دخلها نجا،
هر کس به آن وارد شود نجات می‌یابد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم با ادامه مبحث امامت در خدمتتان خواهیم بود. 2093-794-7174 در واتساپ شماره است که شما میتونین از او طریق بر ما پیام ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبه تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر پای دل صخره و فارو، فارو، فارو.
سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان برنامه، امروز هم در خدمت کارشناس محترمه دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی مهم و آزاردهنده تب مالت یا بروسلوزیس که یک مریضی مشترک میان حیوان و انسان است صحبت بکنیم. گفتیم به خاطر عوارض متعدد و پیچیدگی تشخیص و علائم و نشانه های متفاوت این مریضی را به نام مریضی هزار چهره هم میگن. دیروز محترمه دکتر ابوالقاسمی در مورد معرفی این مریضی، میزان گسترش و شیوع او در جهان و منطقه و ایران، سیکل و چرخی زندگی یک میکروب در حیوان و انسان، راه‌های انتقال و سرایتش صحبت کردند. گفتند که میکروب عامل مریضی تب مالت یا بروسلوزیس حیوانات خانگی مال و دام‌ها را آلوده می‌سازد و بعد این حیوانات می‌تونن میکروب و آلودگی را به انسان منتقل بکنند. از طریق شیر آلوده، محصولات و لبنیاتی که از این شیر آلوده نجوشیده به دست میاد، مثل پنیر، قیماق، خامه یا سایر محصولات دیگه که از شیر نجوشیده است یا شیر غیر پاستوریزه. همینطور گفته شد که از خون، ادرار و ترشحات بدن حیوان آلوده و گوشت و احشا و امعای یک حیوان آلوده هم این میکروب و آلودگی به انسان منتقل میشه. گروه های پرخطر هم اشاره کردند که وترینرها یا دامپزشکان، گلداران و مالدارها، چوپانها، کارکنان کشترگاه‌ها، قصاب‌ها و هر کسی در خانه و محل کار خود با مال و دام و حیوان سر و کار داره، اینا در معرض خطر هستند که باید مراقبت های لازمه داشته باشند. گفته شد که حتی از طریق هوا و تنفس هم اگر ذرات معلق آلوده در فضای طویله و استبل و جاهای نگهداری حیوانات باشه، حیوانات ای ذرات توسط ترشحات بدن از جمله ادرار خود آلوده بسازه و بعد این ذرات تنفس شوه، از طریق نفس کشیدن هم به انسان منتقل میشه. یادآوری شد که از انسان به انسان انتقال به طور مشخص دیده نشده و ما در یک شرایط خاصی مثل پیوند عضو ممکنه که این انتقال داشته باشیم، اما از حیوانات آلوده، مخصوصا از شیر جوش داده نشده و شیری که غیر پاستوریزه باشه، ای بسیار مهم است و قابل انتقال. گفتیم اگر شیر 100 درجه جوش داده شوه، حداقل برای 10 دقیقه میکروب کاملا از بین میره و شیر و محصولات او قابل استفاده است. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد که تب و لرز، تب های مزمن و کهنه شده، بدن درد، کمر درد، شانه درد، پا درد، تمام اینا میتونه وجود داشته باشه. گاهی ما درد بدن بدون تب و تو داریم. این میکروب میتونه هر ارگان و عضو بدن مصاب و آلوده بسازه. استخوان ها، پرده های نگهدارنده مغز، دریچه های قلب و حتی مشکلات مغزی و عصبی مثل افسردگی و دپرشن، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خشونت، اینا هم میتونه با وجود بیاره. به هر حال گفته شد که یک مریضی هزار چهره است. حالا ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ابوالقاسمی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم یک سوالی بپرسم که به نظرم برای بسیاری مطرح است و یکی گفته شد که میکروب عامل تب مالت یا بروسلوزیز میتونه از طریق خون و گوشت و امعا و احشای یک حیوان آلوده منتقل شود. حالا گوشتی که از قصابی میخریم یا مثلا گوشت قربانی یا گوسفندی که خود ما ذبح میکنیم در خانه، آیا پختن گوشت و یا نگهداری او در یخچال و فریزر اینمی آلودگی و میکروب از بین میبره؟
درست. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود در مورد گوشت. حتما گوشت تمام پخته شده استفاده کنیم، نه فقط برای تب مالت، خیلی بیماری های دیگه هم هستش. توکسوپلاسموز هست، تبای خونریزی دهنده هست، همه اینا تو گوشت نیم پز احتمال انتقالش زیاد میشه و گوشت تمام پخته شده میتونه تب مالت رو از بین ببره، یعنی باکتری تب مالت رو کامل از بین ببره. و در مورد فریز کردن گوشت نه، در مقابل فریز کردن باکتری مقاوم هستش و از بین نمیره با فریز کردن. بعضی بیماری عفونی هستن که با فریز کردن گوشت از بین میرن، ولی در مورد باکتری تب مالت اینطور نیستش، با فریز کردن از بین نمیره، ولی گوشت تمام پز و پخته شده میتونه کاملا از بین ببره. در مورد شیر هم یه چیزی هست که فکر میکنن شیر رو فریز کنن ممکن از بین بره، ولی سوال ممکنه پیش بیاد فریز کردن گوشت هم تا شیر هم تا 18 ماه میتونه باکتری توش زنده بمونه، شیری که فریز شده باشه.
خانم دکتر، گرچه راجع به علائم بالینی و نشانه های مریضی صحبت شد، ممکن است که این مریضی ناشنوایی و کری هم به وجود بیاره؟
گفتم علائم بالینی خودتون هم فرمودین که هزار چهره هست و علائم بالینی مختلفی میتونه این بیماری بده، ولی در مورد ناشنوایی اگر درگیری مغز بده، هم عفونت مغز و مننژیت بده، شاید بتونه ناشنوایی هم بده، ولی اونقدر که بخواد ناشنوایی جزء علائم شایع این بیماری باشه نه، توی درگیری پرده مغزش ممکنه ناشنوایی هم بده.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با توجه به علائم و نشانه ها، وقتی کسی و مریضی بیایه و شک به بیماری تب مالت یا بروسلوزیس با وجود بیایه، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه کارها و اقداماتی صورت میگیره؟ راههای تشخیصی کدام ها هستند؟ آیا مریض بستری میشه در شفاخانه یا نه اقدامات سرپایی صورت میگیره؟
در حالت عادی که بیمار با علائم اومده و حال عمومش خوب و بد حال نیست، لزوم بستری معمولا وجود نداره و شک به بیماری هم با همین علائم بالینی تو منطقه‌ای که بیماری خیلی شایع است دیگه خیلی هم لازم نیستش که شرح حال خیلی حتما بگن که حالا مثلا یه شیر محلی چیزی خوردن یا نه، چون میدونیم که از حالا روش های دیگه هم ممکن منتقل بشه، ولی تو منطقه‌ای که معمول مثل شهرها و منطقه که بیمار خودش شغل خیلی شایعی نداره، مثلا دامدار نیستش، دامپزشک نیست و اینا، علائم بالینی رو که میپرسیم اینکه شیر محلی یا لبنیات محلی مصرف کرده یا نکرده یا هر گونه از احتمالای تماس ازش میپرسیم. اگه احتمالش رو بدیم، یه آزمایش، یعنی آزمایشش یه نوع آزمایش خون هستش که میگن تست رایت، که یه نوع آزمایش هستش که در واقع اون آنتیبادی رو توی خون پیدا میکنه. اگه روزهای اول بیماری باشه، مثل همه بیماریهای عفونی، آنتیبادی سطحش پایینه و ممکنه که به اشتباه منفی گزارش بشه. اینه که اگه فقط مریض مثلا 5-6 روز علائم داره، لازمه که دوباره اگه آزمایش ازش گرفته بشه، دوباره هفته بعد هم آزمایش تکرار بشه. با یه دونه منفی فکر نکنیم که بیماری رو نداره.
بله.
ولی به هر حال با همون آزمایش آنتیبادی که یعنی یک نوع روش سنجش آنتیبادی هستش که تست رایت بیمار رو معمولا تشخیص میدیم، یه مقدار منفی کاذب داره، به اشتباه ممکنه منفی بشه که به اونم تستای دیگه وجود داره که باش انجام میدیم و اون منفی کاذب رو در واقع جبران میکنیم و پیدا میکنیم. خیلی کمه بیماریایی که بیمارانی که سخت تشخیص داده بشن، بیشتر بیمارا با این تستا تشخیص داده میشن، ولی خب موارد کمی هستش که مجبور میشه مثلا تستای تخصصی تر براشون انجام بدیم.
خانم دکتر اشاره شد که محصولات لبنیاتی که بعد از جوشاندن شیر به دست می آید مثل ماست، دوغ، اینا انتقال دهندی تب مالت و میکروب نیست. یک سوالی که به ذهن می رسه ای که قروت یا کشک می تانه باعث انتقال میکروب و آلودگی تب مالت شود؟
بله درست. سوال خوبیه. ما گفتم شیر رو که میجوشونیم هر چیز دیگه ای که از شیر جوشیده درست شده باشه احتمال انتقال نداره. کشک از ماست درست میشه، روش تهیهش در واقع از ماست هستش. کشک، عرق، قروت اینا که از ماست تهیه میشن نگران انتقال از اینا نیستیم معمولا.
درسته. حالا خانم دکتر اگه کسی مریضی تب مالت یا بروسلوزیز گرفته باشه و معالجه و درمان شده، با توجه به مو عوارض خاص مغزی و قلبی و مفصلی که گفته شد، بعد از معالجه ممکن است که عوارض به وجود بیاید؟ اینمی آدم هایی که معالجه شدن، بعد معالجه اینا اقدامات و پیگیری ها و تست ها و بررسی های را لازم دارن یا نی؟
بله، بیماری یعنی خبر خوب راجع به این بیماری اینه که گرچه خب یه مقدار درمانش طولانیه، دوره درمان مثلا کوتاه مدت نداره، میگیم حداقل 2 ماه باید درمان بشن، ولی خیلی بیماری مقاوم به درمانی نیستش، یعنی با آنتی بیوتیکا معمولا خوب جواب میده. بعد از اینکه درمان انجام دادیم اگه همون موقع عارضه ایجاد نشده باشه دیگه نباید نگران عوارض دیر رس باشن. همون موقع که خوب شدن تایید شد که بیماری کاملا بهبود پیدا کرده، تعداد خیلی کمی از افراد ممکنه بیماری توشون عود کنه، ولی خیلی کمه. اکثرا عودو میگن معمولا با تماس مجدد هستش، گرچه خب یه مقداری مسئولیت ایجاد میشه ولی نه مسئولیت خیلی خیلی کامل ایجاد نمیشه. و اینه که خیلی نگران عوارض طولانی مدت بعدی نباشن که فکر میکنن مثلا بعدا ممکنه ورم مغز بگیرن، بعدا ممکنه دریچه قلبشون درگیر بشه. نه، همون موقع که مبتلا شدن این اتفاق نیفتاده دیگه بعدا هم نمیفته. لازم نیست با هیچ آزمایشی پیگیری کنن، هیچ آزمایشی برای پیگیری این بیماری نداریم. وقتی خوب شد، تایید شد که خوب شدن دیگه تمام، لازم نیست با آزمایشات، چون آزمایشات موقع گیج کننده میشن برای کسی که قبلا یک بار مبتلا شده. آزمایشات ممکنه یه مقدار هم پزشک گیج بشه هم خود مریض فکر کنه که هنوز خوب نشده. بیشتر علائم بالینی بیماری هستش که باید تب برطرف شده باشه، دردای عضلانی برطرف شده باشه. یه چیزی که توی بیماران باقی میمونه خستگی هستش. اصلا یه بیماری خستگی مزمن جزء عوارض این بیماری هستش که ممکنه تا مدت ها حتی تا چندین سال هم باقی بمونه، به خصوص تو کسایی که بیماری شدیدتر گرفتن یا دیرتر درمان شروع کردن، دیر تشخیص داده شده و دیر درمان کردن، اینا خستگیشون توشون طولانی تر ممکنه بمونه و این خستگی دلیل بر درمان مجدد و یا اینکه بیماری عود کرده نیستش. باید خب یه مقدار خب کمک گرفتن از روانپزشک و درمان‌های سایکوسوماتیک و اینا کمک می‌کنه، ولی جز عوارض بعضی افراد هستش که ممکنه که خستگی توشون طولانی تر باشه و نیاز به اقدام خاصی هم نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناح. یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم. اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست، بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمدترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان